ماه بامداد دعوت میکنیم شنونده این بخش خبری رادیو فردا باشید. سفر زمینی ایرانیان به سوریه ممنوع شد. اسماعیل هنیه از رهبران حماس امروز جمعه به تهران میرود و سرما و برف در اروپا همچنان قربانی میگیرد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سفر زمینی اتباع ایرانی به کشور سوریه را ممنوع کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، نیروی انتظامی در پی 3 نوبت ربوده شدن اتباع ایرانی در سوریه در 10 روز گذشته سفر زمینی به این کشور را ممنوع کرده است. در این 3 عملیات آدم ربایی نزدیک به 30 نفر از اتباع ایرانی در خاک سوریه ربوده شدند. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس امروز جمعه سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران را آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سفر اسماعیل هنیه به ایران به دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری این کشور انجام می شود. طاهر النونو سخنگوی دولت حماس اعلام کرد دو زندانی فلسطینی که به تازگی در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با سرباز اسرائیلی از زندان آزاد شدند، اسماعیل هنیه را در سفر به ایران همراهی می کنند. پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد عواد معاون هنیه و وزیر خارجه دولت حماس گفته بود هنیه برای گفتگو با رهبران کویت، قطر و بحرین به این کشورها نیز سفر خواهد کرد. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرد امکان بررسی لایحه بودجه سال 91 تا پایان سال جاری ممکن نیست. دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گذشته لایحه بودجه سال آینده کشور را با تأخیری 57 روزه به مجلس تقدیم کرد. بر اساس قانون دولت موظف است لایحه بودجه را حداکثر تا نیمه آذر ماه به مجلس ارائه کند. بی بی سی فارسی برخوردهای اخیر ماموران امنیتی ایران با اعضای خانواده خبرنگارانش را محکوم کرد. صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد گفت فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه‌های اخیر تشدید شده است. آقای صبا با تایید خبر بازداشت موقت یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی تاکید کرده که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران از این طریق کوشیدند همکار بی بی سی فارسی را در لندن تحت فشار قرار دهند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را دروغ خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی روز پنجشنبه در همایشی درباره حقوق بشر گفت در گزارش دروغ گزارشگر سازمان ملل به موضوع کهریزک اشاره شده و عنوان شده که یک قاضی در این پرونده سیانت دارد و نمیتوان او را به محاکمه کشید و دادگاهی کرد. رئیس قوه قضاییه بدون نام بردن از این قاضی گفته است از همان زمان این قاضی از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران نخستین گزارش فصلی خود را حدود 5 ماه پیش منتشر کرده و گفته بود درخواست‌هایش از جمهوری اسلامی برای صدور ویزا برای او بی پاسخ مانده است. با سپاس فراوان از توجهتان از اینجا در اینجا دعوت می‌کنیم به برنامه .com توجه فرمایید.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، با یک دات کام دیگه در کنار شما هستم. در دات کام این هفته چه خبر هست؟ یک سالگی پلیس فتای ایران، پلیسی که در فضای سایبری فعالیت میکنه و حالا گزارش عمل کرده یک سالش رو داده. به دنیای توییتر و اونهایی که توییت میکنن سر میزنیم. سانسور یا محدودیت یا حذف محتوای حساسیت‌زا، این چیزی که توییتر رو در هفته گذشته سر زبون ها انداخته. نگاهی میکنیم به داغ‌ترین مباحث در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته و اپلیکیشن ها و خبرهای کوتاه جامعه مجازی رو هم با هم مروری میکنیم. اجازه بدید که دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم. خبرها با همکارم آرش حسنی.
فیسبوک در هفته‌ای که گذشت بین اهل سیاست هم در ایران و هم در جهان موضوع گفتگو بود. در ایران فرمانده نیروی انتظامی گفته فیسبوک رو دشمنان ما درست کردن برای اینکه با ایجاد تجهیزات سایبری هویتی رو که خودشون میخوان بر مردم و جوانان ما حاکم کنن. آقای احمدی مقدم گفته دشمنان فیسبوک رو درست کردن تا ما رو از بین ببرن، اما برعکس شد و فیسبوک تبدیل شد به ابزاری برای صدور انقلاب اسلامی. آنگلا مرکل صدر اعظم 57 ساله آلمان هم هفته پیش درباره استفاده از اینترنت برای کسب اخبار حرف زده و گفته بود برای پیگیری خبرها اغلب از اینترنت استفاده میکنه، اما برای اینکه به فیسبوک سر بزنه معمولا وقت کافی نداره. خانم مرکل نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو برای دسترسی بسیار سریع به اطلاعات خیلی مهم دونسته، اما همزمان گفته این طور در اختیار داشتن اطلاعات دیجیتالی هر لحظه و در هر کجا این بدی رو هم داره که باعث میشه حافظه ما کم و کمتر بشه. در هفته گذشته اما آقای نتانیاهو برخلاف خانم مرکل فرصت داشت که به فیسبوک سری بزنه و به پرسش‌های کاربران عرب زبان فیسبوک پاسخ بده. پرسش‌ها هم اغلب درباره روند صلح اسرائیل و فلسطینیان و تحولات کشورهای عربی بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل در صفحه فیسبوک خودش به زبان عربی این فرصت را در اختیار کاربران فیسبوک قرار داد و کاربران هم از مصر، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تا کشورهای شمال آفریقا در این صفحه حاضر شدند و سوالاتشون رو پرسیدند. در هفته گذشته یک اتفاق مهم دیگه هم در جهان مجازی افتاد. مکافی، یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولید کننده آنتی ویروس در جهان که در زمینه امنیت سایبری هم گزارش‌های متعددی منتشر می‌کنه، گزارش سالانه‌اش رو منتشر کرد. گزارش تحقیقی مفصلی که میزان توانایی و آمادگی کشورهای مختلف رو در زمینه رویارویی با حملات سایبری اعلام کرده. بر اساس این گزارش و برعکس اون چیزی که ممکنه ناظران دنیای مجازی فکر کنند، کشوری مثل چین که به پدر فیلترینگ در جهان معروفه، بیشترین توانایی رو نداره، بلکه اسرائیل که بیش از هر کشوری آمادگی و تجهیزات دفاعی داره برای مقابله با حملات سایبری. بعد از اسرائیل، فنلاند و سوئد قرار دارند. آخرین کشور این فهرست هم مکزیکه. دانش کافی درباره حمله‌های سایبری و امنیت در اینترنت، میزان امنیت کاربران، نصب آنتی ویروس‌ها، به روز کردن مرتب اونها و استفاده از فایروال‌ها از جمله معیارهایی که مکافی بر اساس اون کشورها رو رده‌بندی کرده. کپی رایت و رعایت اون موضوعیه که این روزها بیشتر از همیشه مطرحه. رعایت حق مؤلف و تولید کننده با وجود اهمیتش همچنان تا حدودی به عنوان یه مسئله حل نشده باقی مونده. اما به هر حال هر از گاهی فعالیت‌هایی هم میشه برای توجه بیشتر به کپی رایت. مثلا برای دانلود موسیقی ایرانی شما ممکنه به سایت‌های مختلفی که وجود دارن سر بزنید. اما الزاماً همه این سایت‌ها هم کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. پیشنهاد می‌کنم برای اینکه موسیقی رو با رعایت کپی رایت و با کیفیت خوب دانلود کنید، سر بزنید به beeptunes.com که سایتیه برای دانلود انواع مختلف موسیقی ایرانی و با همکاری خود شرکت‌های تولیدکننده این موسیقی‌ها راه افتاده. فراموش نکنید www.beeptunes.com. iBook Author اپلیکیشنیه که این هفته میخواییم در .com بهتون معرفیش کنیم. نرم افزار رایگانی که نویسندگان با اون میتونن کتابهای الکترونیک تولید کنن. یه اپلیکیشن که کار کردن باهاش هم خیلی راحته. با کمک iBook Author میتونید با کشیدن و انداختن تصاویر، ویدیوها و حتی فایلهای صوتی کتابهای الکترونیک تولید کنید. اپل همچنین اعلام کرده که نویسنده ها میتونن کتابهاشون رو مستقیما از طریق این نرم افزار داخل فروشگاه اپل منتشر کنن. کاربران مک همین حالا هم میتونن این اپلیکیشن رو دانلود و کتاب الکترونیک تازه‌شون رو شروع کنن.
یک سال از تأسیس پلیس فتای ایران میگذره. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا که به اختصار به اون پلیس فتا میگن. یک سالی که به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا 4000 پرونده در اون تشکیل شده. یک سال گذشته و حالا پرسش اینجاست که دستاورد پلیس فتا در این 365 روز چه بوده؟ نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، مهمان ماست در این هفته در .com و درباره عملکرد پلیس فتا اینطور میگه.
پلیس اینترنتی هم عملکردی شبیه اون پلیس غیر اینترنتی ایران داشته. تقریبا اگر که افرادی که باشون برخورد شده رو نگاه کنید ببینید که اون آدمایی که بیرون هدف بودن، روی اینترنت هم به هر حال هدف بودن.
اینطور که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران میگه، سیر تحولی در وقوع جرم هم در فضای اینترنت ایران قابل پیگیریه. بر اساس گزارش سالانه پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران، هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز، پیام کوتاه، تهدید در جایگاهی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات افراد در صدر مهمترین موضوعهای تشکیل پرونده در این پلیس بوده. تهران، خراسان و اصفهان هم بیشترین تعداد پرونده‌های تخلفات مجازی رو به نام خودشون ثبت کردن. پلیس فتا همینطور گزارش داده که روزانه در ایران 36 سایت هک میشن. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، این پرسش ایجاد میشه که چرا جریان تخلفات مجازی و هک شدن سایت‌های مختلف در ایران تا این حد رو به گسترش است؟ نیما راشدان:
در ایران از مهاجمان اینترنتی، مجرمان اینترنتی و هکرها تقدیر دولتی میشه. مثلا اون گروه آشنار اینا اومدن براش رسما کنفرانس برگزار کردن. اینها رو میرن در تلویزیون و ازشون به عنوان قهرمانان و نخبگان ملی و توان داخلی کشور تقدیر میکنن. مشکل این اینه که از هکر و از مهاجم اینترنتی یه چهره مثبت ارائه میشه. عامل شماره دو اینه که درآمد افرادی که به هر حال فنون کامپیوتر رو به این خوبی میدونن بسیار بسیار پایینه. باعث میشه که یه جمعیت بسیار عظیمی در کشور بسیج بشن و حمله کنن به کامپیوترهای دیگران و همه تلاش کنن از این راه یا کسب درآمد کنن و یا هیجان داشته باشن. این دو عامل جمعش به لحاظ فنی باعث میشه که ایران به لحاظ جرائم سایبری در رتبه بالایی قرار داشته باشه.
اینطور که رئیس پلیس فتا گفته، به طور میانگین هر ماه 1200 سایت در ایران هک میشه و ناامنی اینترنتی برای سایت های دولتی حتی بیشتر از سایت های خصوصی است. اگر سهم سایت های خصوصی از هجوم هکرها در ایران 27% هست، در مورد سایت های دولتی این سهم تا 73% هم افزایش پیدا میکنه. چرا پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات ناجا در این یک سالی که از عمرش میگذره نتونسته دست کم امنیت سایت های دولتی رو تامین کنه؟ نیما راشدان البته میگه که این در حوزه وظایف پلیس نیست و موضوع به مسئول نبودن مسئولان سایبری نهادهای دولتی برمیگرده.
وظیفه تامین امنیت سایت ها چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی بر عهده متخصصان سایبر سکیوریتی و متخصصان امنیت سایبری است که اون شرکت ها باید استخدام کنند تا به برنامه نویسانشون، مدیرانشون، کارمندانشون یاد بدن که چجوری میشه یک سیاست امنیت سایبری مستحکمی داشت. بوم سخت افزار سایت های ایرانی، سایت های فارسی زبون بسیار بسیار ضعیفه در مقایسه با هماورد های انگلیسی زبانشون خارج از ایران. دوما بخش دولتی در ایران بخش بسیار فاسدی است. کسی کارش رو درست انجام نمیده. فرضاً متخصصی که متخصص طراحی امنیت این سایت‌های دولتی است، یک رقم بسیار بزرگی رو بدون شایستگی به خاطر ارتباطاتی که داره با مدیران اون مجموعه دریافت میکنه. اما در بخش خصوصی شاید این وجود نداره. یعنی در بخش خصوصی ممکنه که مدیران بخش خصوصی با جدیت بیشتری از اون فردی که استخدام کردن کار بخوان. مضاف بر این، مردم ایران به هر حال هیچ وقت دید خوبی نسبت به دولت نداشتن. اون وجه قهرمانی که شما یک سایت دولتی رو هک کنی بیشتره. یعنی دولت ایران دولت بزرگی است، در یه سطح بسیار بزرگی دولت درگیره با مردم.
با این حال اگرچه که پلیس فتا در مانع گذاری بر سر راه هکرهای سایت‌های دولتی یا دستگیری اونا ظاهراً چندان هم موفق عمل نکرده، اما در عوض در مسدود کردن وبسایت‌ها و گروه‌های اینترنتی که به گفته این پلیس هدفشون تولید فساد و فحشا بوده بسیار فعال و موفق ظاهر شده. شبکه پافوداف با 27,000 عضو یکی از این شبکه هاست که پلیس فتا میگه 4 متهم این پرونده رو که در حقیقت ادمین یا مسئول اداره صفحه این وبسایت در فیسبوک بودن دستگیر کرده. بسیار خوب، نوبت میرسه بار دیگر به میزگرد برنامه دات‌کام، میزگرد هفتگی دات‌کام با همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. حامد پارسی اینجا هست و مانیا منصور. به هر دوتون سلام میکنم دوستان، خوش اومدین به این برنامه.
سلام به تو و مخاطبان خوب برنامه دات‌کام.
منم سلام میکنم.
بسیار خوب، بد نیست که با مانیا شروع بکنیم. مانیا، به نظرت اصلا با اینطور شروع کنیم که جالب ترین چیزی که دیدی خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک در هفته گذشته بیش از هر چیز دیگه چی بود به نظرت؟
در هفته پیش اون چیزی که بیشتر از همه به اشتراک گذاشته بود تو فیسبوک
عکس هایی بود که منبعش خبرگزاری مهر بود از یک مراسم نمادین در روز 12 بهمن. ورود آیت الله خمینی به ایران رو یک مراسم نمادین برگزار کردن و به جای آقای خمینی ماکتی از ایشون رو دو سرباز دست گرفتن و از پله‌های هواپیما پایین میارن و از مقابل نظامی‌هایی که ایستادن رد میشن و در حقیقت سان میبینن ماکت آقای خمینی. این عکسای این مراسم بیشترین چیزی بود که به اشتراک گذاشته بودن.
یه ماکت کاغذی.
بله ماکت کاغذی
یا مقوایی.
یا مقوایی بله.
تعبیری که خیلی از این کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک ازش با عنوان بازگشت مقوایی یاد کرده بودن. و خیلی نکات جالبی هم شیر کرده بودن همراه با عکس هایی که به اشتراک گذاشته شده بود.
از جمله حامد
یکی از تعابیری که به همراه این عکس ها خیلی به اشتراک گذاشته شده بود این بود که شعار سال 88 این بوده که خمینی کجایی موسوی تنها شده، و الان شعار سال 90 این هست که موسوی کجایی امام مقبا شده.
یه کامنت خیلی با نمکم من دیدم، یکی نوشته بود تو فیسبوک آب نزنید راه را نگار مقوایی، آب بخوره بهش خراب میشه ها.
بله به حال هر موج خبری که در فیسبوک یا در کلن در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد همراه هست با هم دیدگاه‌های جدی و تحلیلی و هم با کلی دیدگاه‌های طنز که معمولاً همراه میشه و اینم یک وجهی از قضیه است. اما تا اونجایی که من دیدم درباره تحریم، درباره انتخابات یک کلیپی بین کاربران فیسبوک مدام به اشتراک گذاشته میشد. نمیدونم شما این کلیپ رو دیدین یا نه، یه شعری بود درباره تحریم انتخابات از محمد رضا عالی پیام.
بله محمد رضا عالی پیام که به اسم آقای حالو هم معروف.
آره من دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده، یه شعر طولانی هست که طنز. بد نیست که با هم یه قسمت کوتاهی از این رو بشنویم و برگردیم.
اگر کرایه ور بیفته تاکسی مفتکی بشه، تو مترو واسه هر نفر یه واگن تکی بشه، دموکراسی جانشین سیستم زورکی بشه، اصلا رئیس جمهورمون آقای متکی بشه، بگم که این رفته و اون یکی روی کار اومده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. اگر بیان رو پشتمون هر خونه دیش بذارن، مثل یه دولت قوی بیان و پا پیش بذارن، برای گوگوش و داریوش برنامه تو کیش بذارن، یا اینکه کنسرت قمیشی توی تجریش بذارن، امر به معروف نکنن که این خوبه یا اون بده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. بگن که دختر پسرا با هم بیان با هم برن، 8 روز هفته تو خونه پارتی و مهمونی بدن، برقصن و بخونن و بلنبونن بجنبونن، با هم دیگه خوش باشن و شوخی کنن تا میتونن، نوار ساسی گوش بدن یا بندری یا هایده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده.
اما مانیا دیگه چه خبر در جهان مجازی؟
در هفته که گذشت یه ویدیویی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن، ویدیوی گفتگو با یک آقای امریکایی هست به اسم دکتر لوید میلر که در دهه 70 به ایران سفر میکنه و 7 سال در ایران و البته در ترکیه و افغانستان اقامت داشته. این آقا نه تنها فارسی رو خیلی سلیس و روان صحبت میکنه، بلکه به زبانهای فارسی دری، ترکی، کردی و ارمنی هم مسلطه. و یه چیز خیلی جالب فهمه این که ایشون اگر مصاحبه رو گوش بدین، ادای مثلا آدمای لوتی مسلک تهران در میاره، ادای کسانی که کار تزیه میکنن، تزیه خونه رو در میاره، ادای کسایی که کار نقالی میکنن، وقت واقعا اعجاب آوره. و این ویدیوی گفتگویشون که البته مال زمان قبل از انقلاب هست، الان یه چند روزیه که همچنان به اشتراک گذاشته میشه. و همچنین ویدیوهایی از آقای میلر که داره ساز میزنه، مثلا یک ویدیوی هست که ایشون با عود جاز میزنه. خلاصه خیلی جالبه آشنایی با آقای میلر که البته الان دیگه بالای 75 سالشونه.
اونجا یک قهوه‌خونه بود که همه تزیه خونه و تزیه بازی‌ها و ارشواد لات ها و لوتی ها و پروانه اونا جمع میشن و چای میخونن. رفتم تو و دیدم اصلا جا نبود، یک میز بود یه جای خالی بود. یارو گفت بفرمایید بشین درش. نشستم و ازش پرسیدم که شما دهول سراغ داری؟ گفت دهول چه کار داری؟ گفتم من میخوام بخرم. بله من خونه دارم چند دونه. بعد نشستیم و گفتم می‌دونیم ما از اون خارجی ها نیستیم که مثلا هتل هیلتون بشینن و مشروب بخورن و دختربازی کنن و وجبالی و همون چیزا. ما از اونا نیستیم، ما آدم صحیح هستیم، و خواهش می‌کنم
ببینیم که دیگه چه خبر بوده. ده هفته که گذشته من دیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد در گذشته احمد بورقانی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های اصلاح طلب که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود در ایران، خیلی عکس ایشون به اشتراک گذاشته شده، ازشون یاد شده، طرح‌هایی از چهره‌شون بود. و حالا آقای بورقانی برای اهل مطبوعات در ایران همیشه چهره خیلی جذاب و دوست داشتنی بود، آشنا، برای اینکه خب خیلی هم از حامیان مطبوعات اصلاح طلب بود و در عصر طلایی روزنامه‌نگاری در ایران نقش بسیار مهمی داشت. حامد،
البته یه نکته‌ای که هست اینه که چهارمین سالگرد در گذشته آقای بورقانی در شرایطی هست که پسر آقای بورقانی، سهام‌الدین بورقانی، در بازداشت به سر میبره و اطلاع چندانی هم از وضعیت پرونده‌اش و اتهاماتش در دست نیست.
حالا که صحبت شد از آقای بورقانی و پسرشون که در زندانه، یک موزیک ویدیوی این روزها خیلی به اشتراک گذاشته میشه که شامل تصاویری از سهام بورقانی، پرستو دو کوهکی و مرزی رسولی هست، روزنامه نگارانی که این روزها در زندان هستند. و البته اسمی از سازندگان و خوانندگان این کلیپ نیست، ولی در این کلیپ یه ترانه خونده میشه و تصاویری که پخش میشه خواهان این که این روزنامه نگاران رو آزاد کنید. بد نیست که یک بخشی از اون رو بشنوید.
بر میخیزیم از خاک سرخ از جور و بیدار،
که من خداحافظی کنم با حامد پارسی و مانیا منصور، تشکر کنم از حضورشون دوباره در این برنامه. بریم با هم قسمت‌های بعدی برنامه رو بشنویم.
خدا نگهدار.
خب در این قسمت از برنامه هادی نیلی همراه ماست، روزنامه‌نگار در حوزه اینترنت و جامعه مجازی. از هادی دعوت کردم که در کنار ما باشه تا با هم کمی درباره توییتر صحبت کنیم. توییتر در هفته گذشته خیلی خبرساز بود. اول که اعلام شد که چهره فارسی توییتر راه اندازی خواهد شد به زودی، این یکی از موضوعی که راجبش حرف می‌زنیم، و بعد از اون موضوع خیلی خبرسازتر مربوط به اعلام شبکه توییتر بود، مبنی بر اینکه از این به بعد محتویات حساسیت‌زا رو ما حذف خواهیم کرد. و خب این موضوع اعتراض‌های زیادی رو هم به دنبال داشت. از هادی خواستم که قبل از هر چیز اول درباره خود توییتر کمی بیشتر بر ما بگه، اینکه فعالیت در توییتر به چه شکلیه و این شبکه اجتماعی چقدر الان در ایران برای کاربران مهم.
از مارس سال 2006، یعنی از حدوداً دیگه داره کم کم میشه 6 سال پیش، این وبسایت راه افتاده و نکتهش اینه که در همون یکی دو سال اول تونست به یکی از وبسایت‌های پربازدید و با تعداد اعضای بالا تبدیل بشه، به خاطر منطق ساده و کارکرد ساده‌ای که داشت. شما همون 140 کاراکتری که توی یه اس ام اس میتونید بفرستید، میتونید توی توییتر بفرستید و به جای اینکه حالا یکی از دوستاتون مخاطبش باشه، همه کسایی که شما رو دنبال می‌کنن مخاطبش باشه. به مرور کارکرد اون وبسایت هم از ارائه شرح حال شخصی رفت به سمت ارائه شرح حال وضعیت. در واقع اول سوال این وبسایت این بود که چه کار داری میکنی، و ولی ظرف 3 سال سوالش به این تعبیر شد که چه خبر. خیلی از ناظران میگن که تحولات ایران که توییتر رو به یکی از ابزارها و بسترهای انتقال خبر در مورد اتفاقات و اعتراضها تبدیل کرد، موثر بود در اینکه توییتر این جملهش رو عوض بکنه.
خب الان تو هادی 4 سال هست که در توییتر فعالیت میکنی، مینویسی، فالوورهای خودتو داری. کمی در مورد این فضا توضیح بده که چه تفاوتهایی داره با فیسبوک مثلا.
میبینیم که هم فیسبوک هم توییتر این امکان رو دادن که به هم دیگه وصل بشن. یعنی شما توی فیسبوک اگه شرح وضعیتتون رو مینویسید، استاتوستون رو مینویسید، همون لحظه به توییتر فرستاده میشه و برعکس. اما اینکه چه فرقی در نهایت توی این دو تا شبکه میکنه و چرا مثلا به قول شما فیسبوک این همه تعداد اعضای بالایی داره، توییتر انقدر عضو نداشته، فیسبوک به نظر میشه که شکل اینتراکتیو تری داره، شکل تعاملی تری داره. شما یه وقتی یک چیزی مینویسید افراد میتونن زیرش کامنت بذارن، لایک بزنن، میتونن دوباره اونو شیر بکنن. توی فیسبوک شما فقط متن نمی‌نویسید، توییتر عمدتاً مبتنی بر متن و اون هم کوتاه. توی فیسبوک شما میتونید یک مفصلاً 1000 کلمه مطلب بذارید، میتونید عکس بذارید، میتونید ویدیو بذارید. همه اینها استفاده از فیسبوک رو به مراتب بیشتر میکنه نسبت به توییتر. توییتر به نظر من متمرکز مونده روی استفاده مینیمال و خلاصه از متن.
خب هادی، در هفته که گذشت توییتر خیلی خبرساز بود، مطرح شد که توییتر از این به بعد چهره فارسی هم خواهد داشت در کنار خیلی از زبانهای دیگه، که حالا تو میتونی برای ما بگی به چه زبانهای دیگه توییتر این اینترفیس رو داره. زبان فارسی هم به هر حال گفتن که بسترش آماده است که اضافه بشه به این زبانها. کمی در مورد این خبر برای ما توضیح بده، اساسا چه شد که این اتفاق افتاد و حالا در چه مرحله هست؟
توییتر توی اقدام اخیرش زبانهای راست به چپ رو اضافه کرده که فارسی، عربی، عبری و زبان اردو. و وقتی که این اضافه شده، توییتر اعلام کرده که میتونید کاربرای فارسی هم میتونن بیان شروع کنن ترجمه توییتر به فارسی. این مبتنی بر کاربره و داوطلبانه هم هست. توییتر هیچ مابعدهای مالی رو به افراد نمیده و افراد خودشون میتونن تعریف کنن که چه واژه‌هایی ترجمه کدوم واژه‌های تو توییترن. با این 4 زبانی که اضافه شدن، زبانه در حال ترجمه توی توییتر به 27 رسیده.
بسیار خوب. حالا قبل از این که بریم به سراغ وجه دیگر خبری که توییتر در هفته گذشته داشت، از این موضوع پل می‌زنیم در واقع به اون خبر، موضوع فیلترینگ که در ایران خب شامل حال خیلی از وبسایت‌های مختلف در ایران میشه، از جمله توییتر که خب توییتر هم در ایران فیلتر هست. فکر می‌کنی هادی این فیلتر بودن توییتر چقدر تونسته مؤثر باشه که مثلا خب تعداد کاربرش کمتر بشه در ایران، یا امکانات خاصی رو از توییتر تونسته باشه که بگیره از کاربران ایرانی این شبکه؟
توییتر به طور گسترده از زمان انتخابات سال 88 و مشخصا با بالا گرفتن اعتراض ها فیلتر شد، مثل فیس و مثل سرنتری. این شبکه های اجتماعی شبکه بود که به هر حال توی ادبیات رسمی حکومت ایران به عنوان بسترها و عوامل جنگ نرم معرفی شدن. وقتی اون زمان فیلتر شد، نه به طرز محسوسی استفاده از توییتر همچنان ادامه داشت. استفاده از فیلتر شکن ها توی ایران خیلی رایج الان و برای چک کردن نرخ سکه و طلا هم شما امروز باید فیلتر شکن داشته باشید. پس عجیب نیست که کاربران همچنان با وجود فیلترینگ از توییتر استفاده میکنن. البته خب قطعا اگر فیلترینگ نبود، افراد میتونستن مستقیم وبسایت توییتر روی موبایلشون داشته باشن، خیلی راحت‌تر توییت بکنن. اما یه نکته دیگه هست که توییتر در دو سالی گذشته داره محوریتش رو برده سمت هرچی بیشتر درگیر کردن افراد با توییت‌های همدیگه و ارائه تصویری از اینکه در هر منطقه چی میگذره با توجه به توییت ها. این در ایران قابل استفاده نیست متاسفانه. چرا؟ چون توییتر میاد مبتنی بر IP شما، مبتنی بر محلی که شما وصل شدیم به اینترنت، شما که توییت میکنید به افراد دیگه که در اون محل هستن میگه که این جریان در خود توییتر اصطلاح ترند رو استفاده میکنه که میگه آقا الان ترند هایی که در تهران مثلا وجود داره این هست. ولی خب در ایران قابل استفاده نیست، چون توییتر IP افراد رو مبتنی بر فیلتر شکنشون میشناسه و فیلتر شکن ها و VPN ها هم هر کدوم مال یک گوشه از دنیا و اغلب مال آمریکا هست.
بسیار خوب هادی، حالا از همین بحث فیلترینگ و محدود کردن دسترسی کاربران برسیم به وجه دیگر خبرساز توییتر در هفته گذشته، و اون چیزی بود که توییتر اعلام کرد که از این به بعد چون میخواد که تجارت خودش رو به حال توسعه بده، توییت هایی رو که در بعضی از کشورها حساسیت زا تلقی میشن برای کاربران اون کشور حذف میکنه. خیلی از کاربران توییتر و خیلی از کسانی که معتقد هستن به آزادی بدون مرز اینترنت گفتن که یه سانسوره. آیا به نظر تو هم این یک اقدام سانسوری است؟
ببینید، به هر حال سانسور که سانسوره، یعنی همین که من اجازه نمیدم که یک پیامی که کس دیگه در گوشه از دنیا نوشته در یک بخش دیگه از دنیا نمایش داده باشه، به هر حال این سانسور کردن خود توییتر و کسانی که حامیان این حرکت هستن یا حداقل اعتراضی بهش ندارن میگن که این کمک میکنه که حداقل کل توییتر فیلتر نشه. اگر اینها بتونن با دولت ایران مذاکره بکنن، ممکنه که رضایت بدن که توییت هایی در یک حوزه های سیاسی نمایش داده نشن ولی بقیه توییت ها نمایش داده بشن. این در واقع انتخاب بین اینه که شما به هر نحوی بخواید همچنان حضور داشته باشید در ایران، در چین، در عربستان سعودی که هنوز منتظرن که بهار عربی بهش برسه، در خود آمریکا، در ایالت های خاص، در شهرهای خاص، این انتخاب بکنید که آیا حضور داشته باشیم به هر نحوی که بشه، یا اینکه نه انتخاب بکنید که یا ما تمام عیار هستیم در این منطقه شما، یا نیستیم، میخواهید ما رو فیلتر بکنید بکنید. نظرم نیست که در حال یک مقداری هم مسئله تجاری دخیلش بشه، در حال وبسایت توییتر هزینه داره میکنه. نظرم نیست که در حال چالش اصلی اینه که اگر توییتر این رو اعلام بکنه، خب دولت‌هایی که با توییتر طرف هستن بعداً چقدر نیاز دارن سانسور بکنن، در واقع مرزشون کجاست؟
خب با این گفتگو با هادی نیلی از کاربران فعال توییتر و روزنامه‌نگار در حوزه اینترنت و جامعه مجازی به پایان دات‌کام این هفته میرسیم. صفحه ما در فیسبوک را فراموش نکنید. میتونید از طریق صفحه رادیو فردا در فیسبوک به صفحه .com برید که با همین عنوان در فیسبوک وجود داره. به صفحمون حتما لایک بزنید. اگر نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید اونجا برای ما کامنت بگذارید. من فهیمه خزیدری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک .com دیگه.
ساعت 9:30 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سفر زمینی ایرانیان به کشور سوریه را ممنوع کرد. وزیر دفاع آمریکا از تقویت احتمال حمله اسرائیل به ایران در بهار آینده خبر داد. بی بی سی فارسی فشار نیروهای امنیتی بر خانواده کارکنان خود را محکوم کرد. اسرائیل میگوید ایران برای ساخت 4 بمب اتمی اورانیوم کافی در اختیار دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در صورت ادامه برنامه هسته ایران باید گزینه نظامی را در نظر گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید امکان بررسی بودجه تا پایان سال وجود ندارد. مجلس سنای آمریکا قطع ارتباط ایران با بانک‌های جهان را بررسی می‌کند. زنان برنده جایزه صلح نوبل خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند. 286 فعال سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات مجلس نهم شدند. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان می‌گوید 50 سرمایه‌دار بهایی در نوسانات اخیر بازار ارز دست داشتند. روسیه در سال 2011 میلادی 11 میلیارد دلار سلاح به دیگر کشورهای جهان صادر کرده است. برخی از نمایندگان مجلس از احضار محمود احمدی نژاد برای پاسخگویی خبر می‌دهند. ادامه موج سرمای شدید در اروپا جان بیش از 110 نفر را گرفت. اسماعیل هنیه از رهبران حماس امروز به تهران می رود. صدر اعظم آلمان از چین خواست ایران را وادار به شفافیت در برنامه اتمیش کند. با سپاس فرمان از توجهتان به خلاصه خبرها. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تجدید نظر شده درباره سوریه را به بحث گذارند. پیشتر ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود قطعنامه پیشنهادی قبلی همه جوانب به بحران سوریه را در نظر نگرفته و به همین جهت روسیه آن را رد می کند. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نسخه تجدید نظر شده قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت از تصمیم اتحادیه عرب که خواهان انتقال قدرت سیاسی در سوریه به سوی یک نظام کثرت‌گرای دموکراتیک است کاملا حمایت می‌کند. اتحادیه عرب در قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت که از حمایت آمریکا، فرانسه و بریتانیا برخوردار بود، کنارگیری بشار اسد از قدرت سیاسی را توصیه کرده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس در ادامه می‌گوید با توجه به مخالفت روسیه با قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب در پیشنویس قطعنامه جدید، کنارگیری بشار اسد از قدرت سیاسی منظور نشده است. علاوه بر این در پیشنویس قطعنامه جدید، آن بخش از قطعنامه پیشین که از اعضای سازمان ملل خواسته شده بود از ارسال اسلحه به سوریه خودداری کنند، حذف شده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل چهارشنبه 12 بهمن در مخالفت با قطعنامه عرب گفته بود روسیه قراردادهای تسلیحاتی خود را با سوریه نادیده نخواهد گرفت، در حالی که برخی از کشورها به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه پیشنهادی جدید را پشت درهای بسته به بحث بگذارند، گویی که معلوم نیست تغییرات ایجاد شده در این قطعنامه با موافقت روسیه روبرو شود. روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت می تواند با استفاده از حق وتوی خود از تصویب قطعنامه جدید جلوگیری کند. چین کشور دیگری با حق وتو به همراه روسیه در ماه اکتبر 3 ماه پیش از تصویب قطعنامه‌ای که ادامه خشونت در سوریه را محکوم کرده بود خودداری کردند.
گزارش حسین آریان را می شنوید. این برنامه را تا لحظات دیگر پی می گیریم.
یه شعار انتخاباتی بود،
بازم بیاد با صندوق‌های رأی.
هرجا من خارجی‌های این انتخابات پیشرو رو در میارم.
رأی ما تأثیری نداره برای انتخاب شدن این کاندیداها.
انتخاب صحیح انجام بدیم
و ما هم علکی هستیم.
علکی نیست.
احتیاج به توضیح بیشتر نیست. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. 6@radiofarda.com
286 تن از فعالان سیاسی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در زمینه تحریم انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از ایرانیان خواستند تا انتخابات مجلس نهم را تحریم کنند. در این بیانیه همچنین از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی یاد شده و گفته شده نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت در راستای استیفای حقوق ملت هیچ وظیفه‌ای برای خود قائل نیستند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا ضمن پرداختن به نکات مهم این بیانیه نظر یکی از امضا کنندگان آن را نیز جویا شده است.
امضا کنندگان بیانیه انتخابات مجلس نهم را فرمایشی و جمهوری اسلامی را حکومتی بی‌پروا خوانده و تأکید کرده اند که انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و به خصوص حق انتخاب شدن محروم بودند. این بیانیه اضافه می‌کند که با این حال هیچ گونه چنین سرکوب همه جانبه‌ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است. امیر حسین گنجبخش که از امضا کنندگان تحریم انتخابات مجلس نهم است به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سرکوب‌های گسترده‌ای که الان مشاهده هستیم در ایران اساساً با ثیاب عمومی جمهوری اسلامی در شرایط پیش از انتخابات یکی نیست. در گذشته برای داغ کردن تنور انتخابات اساساً جمهوری اسلامی به یک سری بازگشایی‌های سیاسی تن در می‌داد. می‌خواست این حالت رو به وجود بیاره که شرایط انتخابات در ایران آزاد. این بار به نظر می‌رسه که درست برعکس شده و با توجه به اجماع وسیعی که از اصلاح طلبان تا مخالفان، از منددان تا آزادی خواهان رو در بر میگیره، اینها تصمیم گرفتن که صداهای مخالف رو ساکت کنن و این دستگیری های گسترده فعالان سیاسی و مدنی هم در همین راستاست. یک اجماع وسیع به وجود اومده. این اجماع دیگه از حد موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی فراتر رفته و تبدیل هم گفتن کسانی که صندوق رأی رو در مقابل ولایت قرار دادن و خواهنخواه بسیاری از زندانیان سیاسی که هوادار نظام جمهوری اسلامی بودن هم در این زمینه هستن. شبکه‌های اجتماعی و جوانان هم کاملا شرکت در این انتخابات رو اساسا بی‌معنی می‌دونن.
رأی‌گیری برای مجلس نهم جمهوری اسلامی قرار است 12 اسفند ماه برگزار شود. این نخستین رأی‌گیری پس از حوادث مرگبار سال 1388 است که در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری روی داد و تیان دست کم 70 تن به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ادامه موج سرما و بارش برف در کشورهای اروپایی ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. مقامات دولتی کشور اوکراین از کشته شدن 20 تن دیگر در اوکراین خبر دادند. پیش از این شمار قربانیان برودت هوا در این کشور 63 نفر اعلام شده بود. موج سرما در لهستان نیز جان 9 تن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان سرمای هوا در لهستان به 29 نفر افزایش یابد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها تعداد افرادی که در یک هفته گذشته در این دو کشور اروپایی بر اثر سرمای بیش از 30 درجه سانتیگراد زیر صفر جان باختند به 110 نفر رسیده است. مقام های ایتالیایی نیز از جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور بر اثر سرمای شدید خبر دادند. سرمای شدیدی که از یک هفته قبل اروپا را در بر گرفته، شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی را در بخش هایی از این قاره با اختلال مواجه ساخته است. پیش بینی می شود این سرما تا هفته آینده همچنان ادامه یابد. و می رسیم به لحظات پایانی. بخش دیگر خبرها در ساعت 10 بامداد با آگاهی خواهد رسید.